المسلمين. أحبب عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ثم أعلم أن عنده أمكن من لدى من وجهين. من يتذكري عرض بخونم یکی دو سطر عبارت رو هم در آخر جلسه قبل دوباره بخوانم برای دوستان، یک کلمه رو اعراب دیگری اگر بدیم مناسب تر هست. اون تذکر در فرق سوم هست. فرق سوم چنانچه جلسه قبل هم عرض کردیم به دو بیان میشه مطرحش کرد. یک بیان این که تفاوت ایجاد بشود بین هر سه مورد، که ظاهر عبارت هم همین است، اون چیزی هم که ما یادداشت کردیم فقط همین مورده که لدون جر به من درش اکثر هست از نسب، اندک کثیر هست، لدون نسبش اکثره و لدا ممتنع. بیان دوم عرض به خدمت شما تفاوت ایجاد می کند بین لدا با لدون و انده، با لدون و انده. این هم یک بیان از تفاوت هست که بگیم لدا مجرور به من نمی شود اما آن دوتا مجرور به من می شند، یکی رو در مقابل دوتای دیگر قرار بدیم. ظاهرا در جلسه قبل اون چی که من عرض کردم این بود که روال میشه روال واحد، روال واحد نمیشه، چون پنج مورد دیگر در مقابل لدا و انده لدون هست، اما در فرق سوم در مقابل انده و لدون لدا هست. این تفاوت رو با هم دارن و لذا همون بیانی هم که ما در جزوه نوشتیم ظاهرا رو همین نکته بوده، بعد ذهنیتی که در جلسه قبل داشتیم عرض کردیم، مناسب تر است که از این شش فرق پنج فرق میان لدا انده با لدون هست، یک فرق هم هر سه با هم دیگه. این اصلاحیه رو دوستان توجه کنن، باید صورت بپذیره. عبارت بحث سادس رو هم من دوباره بخوانم وارد بحث جدید بشیم. بله. نه، مبنی هست، مبنی هست. من لدون کذا، بعد چیه هرچه باشه مضاف له بیاد، من لدون، لدون مبنی بر سکون. بذار دیروز هم اگر مثال های رو عنایت میکردید مثلا گفتیم جئتو من لدون هو، درسته؟ وقتی من میخواستیم استعمال کنیم این گونه مطرح میشد دیگه، چون در ابتدای غایت میاد. حالا مباحثی هست که اگر لدون فقط استعمالش در ابتداء غایت هست که دیروز عرض می‌کردیم، بعضی گفتن خب خود به خود ابتداء غایت رو دلالت می‌کنه، چه نیازی هست به وجود حرف من؟ گفتن فمد دائل مجیء الحرف من قبله و معناه الابتدائیه ایضا، معنای خود لدون ابتدائیته، چه نیازی هست ما اینکه من رو بیاریم؟ اونها مباحثی است جدای از این، اما نه دیگه معرب نیست که ما بخوایم حرکات اعرابی درش ایجاد بکنیم. و سادسن و هو انها قد لا تضاف. ششمین فرق این است که انها قد لا تضاف و ذالک انهم، این لدن گاهی اضافه نمی شود، لفظا اضافه نمیشه هرچند که در معنا و نیت هست، و ذالک این عدم اضافه، انهم حکوا فی قدوت الواقعت بعدها الجر بالاضافه و النسب علی التمیز و رفع به اضمار کانه تامتن، و ذالک این عدم اضافه این هست که آقایان عرب یا آقایان ادبا حکایت کردن در قدوه ای که واقع شونده هست، این قدوه بعد از لدون چی رو حکایت کردن؟ جر به اضافه را، نسب بنابر تمیز را، رفع به اضمار کانه را، که وقتی که این موارد حکایت شده است در نتیجه معلوم میشه که غیر اعراب جر هم داریم دیگه، وقتی غیر اعراب جر داریم یعنی لدن از اضافه قطع شده. بعد از اینکه ایشان این شش فرق رو مطرح میکنند، میفرمایند که ثم علم ان عنده امکن من لدا من وجهین. خب این عبارت در اینجا میتوانیم بگیم به عنوان فرق هفتم و هشتم هست در میان این سه لفظ، میتونیم بگیم به عنوان فرق هفتم و هشتم در اینجا مطرح شده. البته تفاوتی که ایشان در اینجا مطرح میکنند میان انده و لداست. خب تا به حال اگر دقت میکردن در غالب موارد حداقل پنج مورد میان انده و لدا وفاق بود. در این سوم معلم ایشون میخواد بگه که فکر نکنید اینها دائما با هم رفیقن، نه در بعضی از موارد با هم مخالفت هم میکنند. لذا چون فرق سوم رو با توضیحی هم که امروز عرض کردیم و تشمیل کردیم عرض جلسه قبل رو، تا ما حال فرق سوم ما شد فرق اول میان انده و لدا، حتی لدا هم بود که فعلا کاری بهش نداریم. این ثم علم میتونید به این گونه در ذهن داشته باشید که فرق دوم و سوم میان انده و لدا هست، میان انده و لدا. و اگر فرق سوم لدان در اشتخالتی نداشت از اون شش فرق، مسلمانشون چیکار میکرد؟ اون فرق سوم رو هم در ثم علم می آورد. اما چون لدان هم اونجا دخالت داره با دوتای دیگه تفاوت میکنه، اونجا مطرح کرده. اما وجه اول انده امکن است از لدا، قوی تر است از لدا، از دو وجه. وجه اول این است که انده ظرف واقع می شود هم برای اعیان و هم برای معانی، هم برای ذوات، به تعبیر بعضی اشیاء مجسمه، همون اسم ذاتی که میدانید دیگه ذوات، هم برای معانی که مقابل ذوات هست. اما لدا فقط برای اعیان ظرف واقع میشه. مثلا میتوانیم بگیم زیدون عندی مظروف ظرف در مثال ما چه هست؟ چون بیان ما نتیجهش این میشه دیگه که انده مظروفش میتواند اسم ذات باشه، میتونه اسم معنا باشه، معانی باشن. در مقابل لدا مظروفش فقط اعیان هست. خب در مثال زیدون اندی مظروف ما چه هست آینی که آین؟ بله چیه که انده هست؟ زید دیگه، زید مظروفه، زید در نزد من است. خب زیدی که مظروفه آیا این است یا معنا؟ این است. بذار وقتی میگیم زیدون اندی چگونه هم میتوانیم استعمال بکنیم؟ زیدون لدیه، زیدون لدیه، زیدون عند امرن، زیدون لدا امرن، هر دو رو میتونیم استعمال بکنیم چون مظروف ما اسم عین است. اما اگر این عبارت رو مطرح کردیم، مثلا گفته شد هذا القول، این قول، این نظر صائب عندي یا ثواب عندي، درست است، صحیح است در نزد من. خب صحیح بودن اینجا میشه چی؟ میشه مظروف ما. آیا اسم عین است، از اعیان است، یا از معانی؟ از معانی هست. لذا نمیتوانیم استعمال بکنیم هذا القول صائب لدی، استعمال نمیشه. خب خیلی روشن این تفاوت دیگه. مثالی هم که ایشان زده اند خواهیم خواند. وجه دوم از تفاوت، شاید حتما به گوش دوستان خورده است این فرق، این فرق دوم این است که انده استعمال می شود مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه معذور حاضر باشد در نزد مضاف الیه، چه معذور حاضر نباشد. میگید الکتاب عند زیدن، این مطلقا استعمال میشه. چه کتاب در نزد جناب زید حاضر باشه، مثلا همین آن دستشه مقابلشه، چه این که حاضر نباشد، صدق حضور نکنه، صدق حضور به نحو حقیقی نکنه. مثلا کتاب در خانه هست، در حجره هست، میگیم الکتاب عند زیدن استعمال. همین مقدار که تسلط داشته باشه برش، تسلط داشته باشه برش، بتواند بره حجره برش داره، در اختیار شخص دیگری نباشه، به گونه نباشد که در حجره کسی دیگر باشه، کتاب مال شخص دیگر باشه، مثلا بخواد بره برداره باید اجازه بگیره، یا اگر مثلا بخواد در اختیار خودش باشد باید ثمنی در مقابلش بده، اون را خریداری بکنه. این نکات اگر درش وجود نداشته باشه صدق استعمال اندم میکنه، یعنی حضوری رو که اندم میخواد به همین مقدار کفایت میکنه. حضور در معنای اندم معنای تسلطه. اما لدا فقط در جایی استعمال میشود که مظروفش حاضر باشه. میگید المالو لدیه، چه زمانی میگید المالو لدیه یا الکتابو لدیه؟ زمانی که کتاب اینجا حاضر باشه، یا المال اون مال در نزد من حاضر. اینگونه نباشد که مثلا پول در بانک در حساب شخص هست استعمال بکنند المالو لدیه، اندی میتونه اینجا بگه، اما لدیه استعمال نمیشود. البته این تذکر رو هم عرض کنیم، بعضی از آقایان فرق اول و دوم، یعنی این وجه اول و دوم که الان خواندیم قبول ندارن، لذا انده و لدا رو دائما شبیه به هم میدونن. حالا نسبت به اون فرق سوم بیانی ندارن، اما این دو وجه رو بعضی قبول ندارن. عبارت این هست، میفرمان عزیزان ثم علم ان عنده امکن من لدا من وجهین، بدان که انده امکن است، قوی تر است در از لدا از دو وجه. قوت طبیعتا قوت در استعمال دیگه، قوت بازوی کلمات در استعمالشون. احدهما ان تكون ظرفا للاعیان والمعانی، یک کسی که زورش زیاده هر کجا که بخواد استعمال میشه دیگه. که قول امیر المؤمنین علیه السلام می باشد انده ظرف برای اعیان و معانی، مثل قول حضرت که فرمودند و عندی السیف الذی اعززته به جدک و خالک و اخیک فی مقام واحد. این نامه حضرت، حضرت علی علیه السلام است به معاویه که در مقام تهدید او بودن حضرت دیگه. نزد من شمشیر آنچنانیست که او را زده ام به ددت و داییت و برادرت در مقام و مکان واحد، که کجا بود؟ جنگ بدر دیگه، درسته؟ جنگ بدر که حضرت هر سه رو به درک واصل کردن دیگه، هم جد معاویه رو، هم دایی معاویه رو و هم برادر معاویه رو. جد معاویه کی بود؟ جناب عتبه ابن ربیعه. دایی معاویه ولید ابن عتبه، برادرش هم حنظله ابن ابی سفیان. خب شاهد در این است که در اینجا انده استعمال شده است در جایی که مظروفش چه هست؟ بله؟ اسم اینه دیگه، از اعیان، از سیف، سعیف مظروفه دیگه شمشیر. و اینکه حضرت فرمودن فسألونی فإن عندي علم الأولین والآخرین، حضرت فرمودن از من سوال بکنید زیرا در نزد من علم اولین و آخرین است. اینجا مظروف عنده علم است که از معانیه دیگه، علم از معانی است. بله فاجعه نمیشم.
اگر این داشتن رو دیگر از آن این رو افتنی زاد فاجعه این داشتن رو از این روز
پس چی منظوره؟ این
چیزی آزا باشن نشد دیدم زاد
همین مراد دیگه، همین مراد هست. علم تا عالمی نباشد علمی نیست، این قائمه به ذات نیست، این همون صور ذهنی که در ذهن شما هست اونها میگن علم دیگه، همون مراده و اون هم معانی دیگر از خواه معانی. و یمتن و ذالک فی لدا ذکره ابن الشجری فی امالی و ممرمان فی حواشی، ممتنع از ذالک یعنی استعمال عرض به خدمتون که در معانی ذالک به همین مثال آخر میخوره، مثال اخیر فسألونی فإن عندي علم الأولین و الآخرین، یعنی استعمال در مورد معنا در لدا. اسم معنا کی گفته منحصر به مصدرهای علمی؟ کی گفته منحصر به مصادر؟ صرف ساده خوندید دیگه، اونجا هیچ بحثی از مصادر نمی کنه اونجا. اسم معنا یعنی قائم به غیر هست، قائم به ذات نیست. لذا اونجا مثال برای چی میزد؟ حالا من رنگش یادم نیست ولی رنگ دیگه مثلا بیاض، حالا من چه رنگی مثال میزد اونجا؟ یا مثل عدد محتاج معدوده، رنگ محتاج به زررنگ، محتاج به اون چیزی که رنگ برای سوار بشه و الا رنگ تحققش عرض به خدمت شما این جز اعراض دیگه، جز جواهر نیست. و یمتن اذالک فی لدا ذکره ابن الشجری فی امالیه و مبرمان فی حواشیه. از ثانی انک تقول اندی مالون و امکان غائبن، میگی اندی مالون اگرچه که این مال غائب باشه، پس انده در مظروف غائب هم استعمال میشه. دقت کنن عزیزان، نگن غائب در مقابل حاضر، پس حاضر نیست. شما چطور گفتید انده اسم للحضور؟ عرض کردم اینجا مثل میمانه که میگیم مثلا مفرد چند معنا داره دیگه، اینجا حاضر انده اسم هست برای حضور، اما حضور به معنای تسلط، اما اسم در بعضی از موارد استعمالش برای حضور نیست، به این معنا که بله حضور واقعی داشته باشه، حضور ملموس داشته باشه. اینا با هم فرق میکنن دیگه. ولا تقول لدی مالون الا اذا کان حاضرن، این حاضر در مقابل غائب است، اون حضوری که در صفحه قبل دوستان خواندن در مقابل عدم تسلطه. اوزو ظرفون لاستقراق المستقبل. نه قرب فرق میکنه، قرب ممکنه یعنی به یک نحوی حاضر باشه، اما حضور معمولا جاییست که انسان اتفاق داشته باشه به اون، ممکن در کنار انسان باشن اما صرف حضور نکنه. فقط میکنید اونجا توضیح دادیم اوزو. نکته اول این که ظرف است، اون هم ظرف استقراق مستقبل، ظرف استقراق آینده. نکته دوم این که اوزو اختصاص به نفعی داره. وقتی میگیم ظرف استقراق آینده، ظرف استقراق آینده های میر لوحی میشه به معنای چه لفظی؟ بله به معنای ابدا دیگه، چون ابدا هم ظرف استقراق آینده است. اما چه تفاوتی با هم دارن ابدا و اوزو؟ همین نکته دوم بیان فرق میکنه. لذا میگیم اختصاص به نفی دارن، ابدا اختصاص به نفی ندارن، هم در اثبات استعمال میشود و هم در نفی. مثلا میگید لا اضرب زیدن، من زید را نمیزنم. میخواد بگید هیچ وقت نمیزنم، تا ابد نمیزنم. میتوانید استعمال بکنید لا اضرب زیدن ابدا، و میتوانید استعمال بکنید لا اضرب زیدن اوزو، هر دو درسته. اما اگر خواستید بگید اضرب زیدن، من زید رو میزنم، اینجا اگر بخواید استقراق زمان آینده رو برسانید، فقط میتوانید از چه لفظی استفاده کنید؟ ابدا، چون کلام کلام مثبت است و اوضو در مثبت استعمال نمیشه. المؤمنون فی الجنه ابدا، نمیتونیم بگیم المؤمنون فی الجنه اوضو. این از نکته دوم. نکته سوم، دقت کنن عزیزان، گاهی از بعض ظروف مثل اوضو، مثل ابد، مثل دهر، عرب میاد از اینها اسم فاعل میسازه. از بعضی از ظروف اسم فاعل میسازه. اسم فاعل که میگیم یعنی بر وزن فاعل، والا حقیقت معنوی اینها اسم فاعل ممکنه نباشه. از اوضو اسم فاعل میسازد میگه آئذ، از دهر میسازه میگه داهر، از ابد میسازد میگه عابد. بعد این اسم فاعل ها رو مضاف الیه ظروف خودش قرار میده. چرا مضاف الیه ظروف خودش قرار میده؟ صرفا برای تأکید. میگه عبد العابدین، اوضو آئذین، دهرود داهرین، اینگونه استعمال میکنه. صرفا هم برای تأکید هست، یعنی اسم فاعل ساختن، قرار دادن برای مضاف الیه این ظروف، برای این است که معنای اینها رو تأکید کنه. معنای اینها استقراق زمان آینده هست، استقراق زمان آینده هست، اینها رو میخواد تأکید بکنه. لذا میگید لا افعل و کذا، من این کار رو انجام نمیدم، عبد العابدین. و اگر میگفتید ابدا، میرسان معنا رو، میخواید تأکید بکنید. لا افعله اوز العائذین، لا افعله دهر الداهرین، برای تأکید هست دیگه. البته دقت میکنن بعضی عرض به خدمت شما، خود اسم فاعل رو میخواستن وجوه معنوی براش مطرح بکنن که وجه اسم فاعلیش هم درست بشه، اون جای دقت داره. نکته چهارم، اوزو هم معرب استعمال میشه و هم مبنی، هم معرب استعمال میشود و هم مبنی. مبنی استعمال میشه در صورتی که اضافه نشود. عرض کردیم الان یه صورت جاییه که میتوانه اضافه بشه به اسم فاعل خودش، که در این صورت مبنی میتونه باشه بر ضم تشبیهن بالغایات، مبنی میشه بر کسر به خاطر دفع ارتقاء ساکنه. اصلش اصل بنا سکونه، چون اصل بنا سکون است، زاد اوزو چی باید بشه؟ ساکن. واو هم که ساکن است، ارتقاء ساکنه ایجاد میشود، مکسورش میکنه. فتح هم که اخف حرکاته. معرب است زمانی که اضافه بشه، معرب است زمانی که اضافه بشود، طبیعتاً هم اعرابش اعراب نصب خواهد بود بنابر ظرفیت. بگید من انجام نمیدهم لا اضرب زیدن او زل آئذین، ابدا داهرین، دهرت داهرین. خب عبارت رو عنایت بفرمایید. اوضو ظرف لاستغراق المستقبل مثل ابدا، اوضو ظرف است برای استغراق آینده مثل ابدا، الا انه مختص به نفی، الا اینکه این ظرف اختصاص به نفی داره، اما ابدا مطلق است، هم در نفی استعمال میشه و هم در اثبات.
و هو معرب ان اضیف، این اوضو معرب است اگر اضافه بشه، که قولهم لا افعله اوزل آهزین. حالا آیا اعرابش واجبه بگیم اوزل آهزین یا جایز است؟ ممکنه از بعض عبارات در این مورد بنایش هم به دست بیاد. مبنیون ان لم یذف، ما ظاهر این عبارت رو که بخوایم مطرح بکنیم معربه دیگه، مبنی است اگر اضافه نشود. اضافه شدنش هم عرض کردیم به اسم فاعل خودش هست برای تأکید، اینو من مقدمتا عرض کردم در نکات قبلی که روشن بشه. و بناؤه اما علی الذم تشبیها بالغایات که قبلو او علی الکسر لالتقاء الساکنین، که امسه او علی الفتح للتخفیف یا لخفت الحرکه، که عینه. روشنه دیگه. حرف الغین، امروز چندومه؟ دهم. ما این حرف الغین رو مثلا سال قبل که بحث میکردیم 24-11 شروع کردیم بحثش رو، یه چیزی اولاشه 16 روز فرق میکنم. از اون طرف هم که دوستان عید ظاهرن تا 14 هم تعطیلن، دوستان اگر خوشبحالشون شده 10 روز هم اونجا اضافه کنید، چون 4-4 هم تعطیل بوده، معمولا 5 هم درس ها شروع میشده، میشه 26 روز. اون اتفاق غیر متوقعی که اول سال عرض کردیم خب پیش آمده دیگه، نداشتیم هیچ سالی. من تو این چندین سالی که الان مرور میکنم در ذهنم هیچ سالی نداشتیم اینجور تعطیلی ها بر بخوریم. خب که بعضی از تعطیلی ها ما بد برداشت نشه، چون بعد از همین تعطیلی اخیر هم نقطه ما شاید اگر 3 روز هم تعطیل میشد وجه داشتیم. جریان اخیر حتی در مدارس شاید که نه، حالا تحقیقا همینطور هست، اما بعضی از تعطیلیات خب این مصیبت ها رو هم به بار میاره دیگه. ما الان حدودن 1 ماه از بحث عقبه، خصوصا که ما معمولا دفعات 8 دفعات میگذره معمولا بیشتر میخونیم، یعنی دور اول و دوم میدار سرعتمون کمتره. خب حرف الغین مفردی که در حرف الغین مورد بحث قرار میدن، تنها مفردی که بحث میکنن غیر هست، برای این که مدار مباحث ایشان روشن‌تر بشه و ما دیگه خیلی معطلی نداشته باشیم لابلای مطالب، مناسب هست که یک یادآوری از مباحث سیوطی های فاخری عرض بکنیم. دوستان در بحث غیر در سیوطی یا به طور کلی غایات اونجا خوانده اند که اینها به 4 وجه استعمال میشن، که در 3 وجه معربند و در 1 وجه مبنی. اینو خوب دقت کنن، این یادآوری از اون مباحث رو که دیگه لابلای مطالب ما معطل نمیشیم، اشاره میکنیم رد میشیم. در اونجا شما مطرح میکردید، یادآوری هم به نحو خلاصه است دیگه، میگفتیم مضاف الیه در غایات یا حالا مضاف الیه در غیر، در خصوص غیر هم اونجا بحث میشد، در حالت اولیه یا مذکور است یا محذوف. خب اگر مذکور باشه حکمش رو چه عرض میکردیم؟ بله؟ میگفتیم غیر مقرب است و غیر مقرب، یعنی حکمی که اونجا مطرح شد درباره این بود که آیا مقرب یا مبنی، و درباره این بود که آیا مقرب است یا غیر مقرب دیگه. میگفتیم مقرب و غیر مقرب، روشنه، چون وجهی برای بنایش وجود نداره. غیر مقرب هم هست، اون وقتی اضافه میشود تندین نمیپذیره. اما اگر محذوف باشه، محذوف باشه از اول در بحلی اول دو حالت داریم، یا مضاف الیه منسیست یا منویست. این اصطلاحات دیگه در اونجا روشن شده، یا منسیست یا منویست. اگر منسی باشد میگفتیم نسی هم منسی ها باشه، فراموش بشه. در این صورت حکمشون عزیزان رو فرمایند، بله، معرب است و غیر منون. معرب است و منون، غیر منون نه، معرب است و منون، چون منسی است دیگه. مداومانه وقتی منسی باشه مثل اسمی که اضافه نمیشه، لذا هم معرب هم تنوین میپذیره. اما اگر منوی باشد باز خودش دو حالت داشت. منوی است بفرمان عزیزان، چی در نیت باشد؟ منوی است لفظاً و معنی، اینجا معرب است و بفرمان عزیزان وقتی لفظ و معنی در نیته مثل اینه که لفظ وجود داره دیگه، از اون میشود معرب و غیر منوی. یا این که منویست فقط معنن، اینجا بود که میگفتیم مبنیست، میگفتیم مبنیست که البته عمدتا مبنی بر زم بود. حالا اینجا ممکنه بعضی از موارد اشاره کنه در این عبارت نداریم مبنی بر غیر زم، ولی ما اشاره خواهیم کرد که بعضی مبنی بر غیر زم هم شاید قبول داشته باشند. خب این مقدمه رو که دوستان عنایت کردن، ما بحث رو شروع میکنیم. نکته اول این یادآوری بود دیگه. نکته اول این که غیر از اسماء دائم الاضافه هست، غیر از اسماء دائم الاضافه هست. بعدا هم خواهیم گفت چون متوقل در ابهام محتاج به اضافه. نکته دوم، قطع لفظی غیر از اضافه در صورت ورود قرینه جایزه. میگیم دائم الاضافه است، اما شما اگر قرینه داشتید میتونید چیکار کنید؟ از اضافه قطعش بکنید، مقطوع بشه از اضافه. خب نتیجتاً چه میشود؟ نتیجتاً این میشه که غیر یا مضاف است لفظاً و معنن در جایی که مضاف الیه حذف نشه، یا مضاف است معنن، لفظش نیست اما در معنا، معنا مورد لحاظ هست. در نتیجه آیا این تعبیر درسته یا درست نیست که بگیم غیر دائماً معنن اضافه می شود؟ درسته دیگه این حرف؟ گاهی ممکنه در لفظ مضاف الیه باشه اما دائما در معنا اضافه می شود. ایشون این تعبیر رو میکنه به خاطر اینجا هست درستم هست، ملازمه با اضافه است معنا. نکته سوم، نکته سوم اونم همینطوره، جای خوبی هم شد سوال. عرض به خدمت شما، این که میگیم حتما معنن اضافه میشه، خوب دقت کنن عزیزان، ما در سیوتی هم عرض کردیم که این تقسیمات اعتباری است. بله همون موردی هم که منسیس، منسیس یعنی چی؟ بله منسیس یعنی چی؟ یعنی مضاف الیه حتی معناش مورد لحاظ نیست. اگه مورد لحاظ نباشه که نمیتونیم ترجمه بکنیم، که نمیتونیم ترجمه بکنیم، دقت میکنیم. این ها اومدن دیدن چهار نوع استعمال داریم، چهار حالت اعتباری در نظر گرفتن و الا جایی ما دو حالت بیشتر نداریم، دو حالت بیشتر نداریم، یا مضاف الیه مذکوره یا مضاف الیه لفظاً محذوف است معنن در نیت، دقت میکنیم. این جایی که معنن در نیت است و واقعا در معنا مورد لحاظ هست، میگیم خودش سه حالت داره، سه حالت اعتباری است. یا نفی ان منفی است، یعنی در نیت است اما توجه بهش نمیکنیم، یه همچین حالتیه دیگه. ولی عرب واقعا وقتی استعمال میکرد این چهار حالت رو در نظر داشته. خوب دقت کنن دوستان، قطع از اضافه معنن باید حالتی ایجاد بکنه مثل معه. شما میگید جا از زیدون و امرون معه، اینجا هیچ احساس معنوی به مضاف الیه انسان نداره، اینجا میگن قطع از اضافه معنی. چه حتی ممکنه در اینجا ما بگیم خب این موارد از استعمال اصلا نیازی به اضافه ندارد، شما بگید مقطوع از اضافه است. جایی که نیاز به اضافه وجود داره، اگر ما قطع لفظی از اضافه بکنیم مطمئن باشید که قطع معنوی نمیتونیم بکنیم. لذا بین این عبارت و اون چیزی که ما عرض کردیم از سیوتی دوستان تفاوتی نبینند. من میخواستم رد بشم که دوستان در مطالعه خودشون دقت بکنن. خب عرض کردیم دیگه. نقطه سوم این که حذف مضاف الیه غیر در صورتی است که غیر مسبوق به لیسه باشه. نظر جناب ابن هشام اینه، فقط در صورتی میتونید مضاف الیه غیر را حذف بکنید که قبلش لیسه وجود داشته باشه. میگه جا القوم لیس غیر، لیس غیر. نکته سوم. اما نکته چهارم، نکته چهارم جناب ابن هشام مترتب بر نکته سومه، میفرماید که لا غیرو یا لا غیره، حالا حرکتش کاری نداریم، اشتباهه. لحن نه اشتباه، چون ایشون فقط میگه لیسه میتونه قبلش باشه، در صورت مضاف نمیتونه محذوف باشه. دلیلش چیه که اشتباهه؟ دلیلش اینه که قبلش لیسه وجود نداره. ابن هشام گفت فقط جایی میتوانیم مضاف الیه را حذف بکنیم که قبلش لیسه وجود داشته باشه، قبلش لیسه وجود داشته باشه. من این تذکر عرض میکنم، عبارت دیگه چیزی نداره که روی عبارتم خیلی معطل نشیم. اولا این حرفی رو که ایشون در اینجا میزنه، ما دیگه حد توان اون هم عبارات رو که نگاه کردیم هیچ کس رو ندیدیم که با ایشون موافق باشه. یعنی تقریبا همه آقایان عرض خدمت شما لا غیرو یا لا غیره رو قبول دارن، یعنی سبقت لا رو قبول دارن در حسن مضافان الیه. خیلی ها مخالفت کردن با ایشون، مثل جناب ابن حاجب هم که لا غیر رو تصریح میکنه. محشین عبارت جناب ابن حاجب از جمله مرحوم رضی و غیر مرحوم رضی که حاشیه زدن در عبارات جناب ابن حاجب، اونها هم حرف ابن حاجب رو پذیرفتند، لا غیر رو پذیرفتند. قاموس هم عرض خدمت شما، قاموس اللغه تعبیرش اینه، دقت کنن عزیزان، و قولهم، حالا اشاره آیا به ابن هشام داره یا نه از نظر زمانی میداره، باید دقت بشه که اینا زمانشون به چه صورت بوده، اما ایشون میگه قولهم لا غیر لحنون غیر جیدن. این که بعضی ها میگن لا غیر لحن اشتباهی، این درست نیست. چرا؟ لأن لا غیر مسموعون، میخواده میگه شنیده شده از زبان عرب. بعضی هم گفتن ظاهرن جناب ابن هشام از صرافی گرفته این حرف رو، چون صرافی در عبارات خودش گفته است که حرف مضاف الیه در صورتی است که غیر بعد از لیسه باشد و غیر از لیسه از اداه جحد، یعنی اداه نفی، پذیرفته شده نیست. این حرف رو از صرافی نقل کردن آقایان، شاید ایشون مثلا عبارت صرافی رو دیده و به همین اعتبار پذیرفته است. این اولا. ثانیا عجب از جناب ابن هشام که خودش در مواضع متعددی از خود همین کتاب مغنی لا غیر رو استعمال میکنه، لا غیر رو استعمال میکنه. یعنی گاهی انسان وارد بحث علمی که میشه، این که عرض میکنم در مواضع علمی آدم باید دو تا نگرش داشته باشیم، یه نگرش جزئی مطالب بره داخل مطلب و یه نگرش کلی، یعنی ذهنش رو رها بکنه، رها بکنه، دید رو بازه، نگاهی به مواضع قبل بکنه. صرفا این که عبارت یک کسی رو ببینه و اطمینان بکنه این مشکل هست دیگه. خب این از نکته چهارم. اما به تعبیری نتیجه این نکاتی که عرض کردیم، قطع غیر از اضافه نتیجه شد که دارای دو شرطه. اگر بخوایم مضاف الیه رو ذکر نکنیم، دو شرط باید وجود داشته باشه. شرط اول رو دوستان بفرمایید، قرینه بر محذوف داشته باشه. قرینه بر محذوف داشته باشه. نگفتیم قرینه بر حذف، دوستان دقت دارن اینها رو ما نباید توضیح بدیم. گفتیم قرینه بر، قرینه بر حذف که همیشه داریم، چون غیر از الفاظ دائم الاضافه است دیگه. لذا اگر بعدش مضاف الیه نباشد یعنی حذف شده. مهم اینه که قرینه بر محذوف، اینکه محذوف چه چیزی هست داشته باشیم. شرط دوم این که غیر مسبوق به چی باشد؟ بلیسه. حتی در نزد ابن هشام یا بلیسه ولا در نزد ظاهرن غیر ابن هشام یا خیلی های دیگه. بالاخره این از نکته نتیجه این نکات. نکته پنجم، غیر از الفاظ متوغل در ابهام. خب آیا به اضافه کسب تعریف میکنه یا کسب تعریف نمیکنه؟ آیا به اضافه کسب تعریف میکند یا کسب تعریف نمیکنه؟ نظریه ها در اینجا متعدده. من سریعا عرض میکنم، اشاره میکنم و رد میشم. بعضی میگن معرفه نمیشه به اضافه مطلقا، بعضی میگن معرفه میشود به اضافه مطلقا. طبیعتا بعضی هم تفصیل میدن دیگه، بعضی هم تفصیل میدن. تفصیل بعضی این هست که اگر غیر بین ضدین باشه کسب تعریف میکند، اما اگر بین ضدین نباشد کسب تعریف نمی، چون اگر بین دو امر ضد باشه یکی که نباشد دیگری هست دیگه، میگن کسب تعریف میکنه. تفصیلات دیگری هم وجود داره، ما دو تفصیل دیگر حداقل داریم رد میشیم. فقط یه تفصیل رو من اشاره بکنم چون از بعض از عبارات به دست میاد که ابن هشام نظرش همینه. ایشان میگه در اولی اگر بین ضدین باشه کسب تعریف نمیکنه، صرفا ابهامش کم میشه، اما اگر بین ضدین نباشد ابهام به حالت طبیعی خودش باقی است. نکته ششم که اصل مطلب ما همین نکته ششم هست. نکته ششم، وجوه مختلف استعمال غیر. شش استعمال مطرح میکنه ایشان. عبارت رو در این دو سه سطر بخوانیم ببینیم چقدر فرصته. حرف الغین غیرون، غیر اسم ملازم للاضافه فی المعنا، اسمی است که ملازم اضافه است در معنا. ملازم اضافه است در معنا یعنی چه آقای سعیدی؟ یعنی دائم الاضافه است. البته لفظ مضافه نه ممکن نباشه، اما معناش محتاجیم بهش. این گونه نیست که معنا احتیاج نباشه. لذا اگر دوستان دقت بکنن در جایی هم که مثلا معرب و منون است که ما میگیم منسی است، اونجا هم وقتی میخوام به تعویل ببریم باز مضاف الیه رو ذکر میکنیم، چون خالی از احتیاج مضاف الیه نیست. منسی است یعنی ما توجه نمیکنیم بهش، عنایت نداریم بهش، اما حقیقتا مورد احتیاج هست. لذا دوستان با این دو مطلب رو با هم مناقضه هم و متضاد هم نبینند. و یجوز ان یقطع عنها لفظن، جایز می باشد که قطع بشه از اضافه لفظن. ان فهم معنا، اگر معنای این مضاف الیه فهمیده بشه. لذا بعد از عبارات ببینید تعبیرشون چه هست. فهم معنا یعنی چه؟ گفتن به ان تدل قرینتون الا ذالک المحذوف به خصوصه. قرینه بر محذوف باید داشته باشیم. و تقدمت علیها کلمت لیسه، اینم شرط دوم، مقدم بشه بر این غیر کلمه لیسه. فکرم نکنید اینجا مثلا به ذهنتون باشه لاغیر، چون لاغیر استعمال زیاده دیگه. ایشون فکر میکنه وقتی میگه اینجا میگه لیسه، شما لاغیر به ذهنتون میاد، بعضی جاها لا مقدم شده، اینو میخواد توهم رو از بین ببره. میگه و قولهم لا غیر رو یا لا غیره، هر دو نقل شده، هر دو هم وجه ادبی داره. لحنون قول آقایان مثلا نباید بزنیم به عرب، که اگر عرب باشه که چون نمیدونه بگه لحنه، که قول بعض ادبا که میگن لا غیره این اشتباهه. حتی خود جناب ابن هشام مرجع این ضمیر هم هست دیگه، درسته؟ و یقال و قبض تو اشرتن لیس غیرها. از یقال دیگه بحث روی از خدمت شما وجوه استعمال هست. میبینم چقدر فرصته. خب خیلی فرصت نیست، یکی دو دقیقه فرصت هست. عرض به خدمت شما، بذارید من فقط ساختار مکان‌ها رو در این یکی دو دقیقه عرض بکنم تا توضیحاتش برای جلسه آینده. سلامت بسنم. وجوه استعمال در یک سیاق از مثال که ایشون مطرح می‌کنند این شش حالت است: قبضت عشرتا لیس، حالت اول غیرها، و حالت دوم غیرها به رفع و نفی. استعمال سوم، استعمال سوم لیس غیره به فتحه. حالا حرفات اعرابیست یا به نایست باید توضیح بدیم دیگه، حتی استعمال فرن داریم میگیم. لیس غیرو به زم، لیس غیرن ششم دوستان ببرن، لیس غیرون، لیس غیرون، این شش حالت هست. ترکیبش و توضیحاتش انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا رو امتحان رو که روشن کرده رو شده است.